أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو در موضوع مشروعیت حکومت روز گذشته مطرح کردم و به دنبال اون مطالب متعددی رو امروز داریم که بیان بکنیم. حالا 3 یا 4 مطلب رو انشاءالله اگر فرصت شد 4 مطلب رو امروز خدمتون عرض خواهم کرد. مطلب مشروعیتی که دیروز مطرح کردم خلاصه اش این بود که شرعیت حکومت همیشه از جانب پروردگاره، چون خدای متعال خالق این جهانه. عقل انسان میگوید کسی که خالقه حق تصرف در مخلوق داره. عقل یه درجه با تنزل از خالقیت باز همین رو میگه. تنزل از خلق چیه؟ اینه که بدون اینکه خلق بکنیم یه چیزی رو درستش بکنه، یه دستگاهی رو، یا مثلا از چوبهایی که هست برداریم یه صندلی درست بکنیم، میزی درست بکنیم. خلق نکردیم، چوب خلق شده بود، ما اومدیم فقط کارهایی رو درش اعمال کردیم و بعد این میز درست شد. عقل انسان میگه که حق تصرف با ماست. یه کارخونه رو اومدیم ما درست کردیم، حق تصرف تو این کارخونه با ما هست که درستش کردیم. پس به طریق اولا عقل میگه اگر ما خالق بودیم، یه چیز رو از عدم به هستی آوردیم، قطعا ولایتش با ما هست. این بحثی که دیروز مطرح کردم، بعدم گفتیم حاکمیت به ذات مال خداست، ان الحکم الا لله، حصرش همینه، مال ذاتیه. اما بالعرض پروردگار حق دارد و این کار رو کرده است، علاوه بر این که حق داره این کار رو انجام داده که ولایت رو اعطا بکنه به بعض از مخلوقاتی که حکمتش اقتضا میکنه. تا اینجا ما بحثایی بود که خلاصش رو الان گفتم، اما مفصلش رو داشتیم. نکته اولی که امروز میخوام عرض بکنم یه استدلال عقلی است. اون استدلال عقلی اینه: آیا ولی به ذات که میتونه اعطا بکنه به غیر، آیا غیر به ذات اون چی تو میتونه اعطا بکنه به غیر یا نه؟ و استدلال عقلیشو باید این رو ببینیم چیه. ولی یه به ذات میتواند اعطا بکند به غیر، دلیلش اینه، دلیل عقلیش اینه که ولایت مال خودشه. وقتی میگیم حق تصرف داره، ده ها حق تصرف مثالشه، مصداقشه. یکی دوتا که نیست حق تصرف که. گفتیم حق تصرف که داره میتونه ابقا بکنه، میتونه ابقا نکنه، میتونه در اختیار دیگری قرار بده مجانی، میتونه نه عوضشو بگه، میتونه آریه بده، میتونه هم تو راکت بگذاره. کسی که ولیه، شؤون ولایتش مختلفه. حالا پروردگار که ولی این جهانه و حاکم بر این جهان، این ولایتشو میخواد اعمال بکنه، حق تصرفشو میاد به کار میگیره. به کارگیری این حق تصرف یکیش اینه که میگه دیگری از جانب من ولی شماست. حالا تشبیه نمیخوام بکنم، اما تقریب به ذهن اشکال نداره که مثلا مردم میان به یک رئیس جمهوری رأی میدن. حالا اگه این رئیس جمهور که رأی مردم رو داره، اومد چند تا معاون رو تعیین کرد، این حقشه. نمیشه بگیم که مردم فقط به خودش رأی دادن. وقتی رأی میدن یعنی شما تصرف کن تو این کشور. خب یکی از شؤونات تصرف اینه که تصرف رو واگذار میکنه به دیگری، میگه شما تصرف کن. محدوده تصرفش هم مشخص میکنه، میگه تو زمینه مثلا کار مردم برو جلو. خدای پروردگار، رب این جهان، بالاخره میخواد این جهان رو تربیت بکنه، رب العالمینه. یکی از کارهایی که حق داره و عقل انسانی رو استدلال برش میکنه همینه که حق دارد یک نفر یا ده نفر یا هزاران نفر رو ولی مردم قرار بده. مثلا به همه مردم میگه پدر و مادرهای شما ولی شماست. یه حق پروردگاره، میتونه این کار رو بکنه. مطلب مقابلش ولی بالعرضه. آیا اون میتونه اعطای ولایت به دیگری بکنه؟ مثلا همین پدری که گفتیم ولی بچه هست، ولایتشو اعطا بکنه به دیگری، بگه شما بیا ولی بچه من باش. آیا میشه؟ عقل انسان چی میگه اینجا؟ خوب دقت کنید که این بحثای مقدار بیانش شاید تو زبان من ناقص باشه. ولی بالعرض نمیتواند ولایتشو به دیگری اعطا بکنه مگر در محدوده ای که به او ولایت اعطا شده است از جانب ولی بالذات. این مگرش رو الان حذف کنید، فعلا مستثنی منه روش میخوام صحبت بکنه. عقل انسان اجازه نمیده، چون بعضی ممکنه اینجا به اصل تمسک بکنن، بگن اصل عدم ولایت هیچ کس بر هیچ کس دیگه هست. این اشتباهه که ما تمسک به اصل بکنیم. ما که طلب اصلیم باید بدونیم تمسک به اصل از جایی که دلیل وجود نداره. وقت بر رفع تحیر در عمل به اصل تمسک میکنه، ولی که اینجا استدلال عقلی ما داریم میکنه. حالا استدلال عقلی چیه؟ فرض اینه یک کسی ولایتش بالعرضه، عقل انسان میگه که این آقا آیا از خودش ولایت داره یا نداره؟ میگیم نه. خب چیزی رو که نداره چیه میخواد به دیگری بده؟ خودش هیچی ولایت نداره. ولایت فرض اینه بالعرضه، یعنی به ذات نیست. هم که میگیم به ذات نیست یعنی ندارد. چی دارد؟ میگیم اون چیزی که خدا بهش داده. خب خدا بهش داده که باید بینیم پس او چی گفته. یعنی عقل انسان همین رو میگه. به عبارت دیگه اون چیزی که تو فلسفه میگیم فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه، یه چه عقلیه. عوام الناس هم میفهمن این رو. وقتی که فاقد شد دیگه اینو ما اینجا میفهمیم چیه. فاقده به ذات منظورمونه. از شود وقتی فاقده به ذات شد دیگه معطی نمیتونه بشه. بعد میام سر استثناش، میگیم این آقا واجد بالعرضه. تا میگیم واجد بالعرض میگیم خیلی خوب، بعد میگیم چقدر بالعرض بهش ولایت داده شده، گستردگی این ولایت تا کجاست؟ آیا خدای پروردگار ولایت که به پدر داده اجازه به او داده که این ولایت رو به دیگری اعطا بکنه، یا محدود به خودش؟ گفته فقط خودت ولایت داری، اگر از دنیا رفتی دیگه کسی دیگه ولایت ندارد. خب میبینیم از این قسم دومه، خدا ولایتو به پدر داده به دیگری نداده. پس پدر نمیتونه ولایت خودشو سلب بکنه و به دیگری بدهد. اما گاهی ولایت محدودش وسیع‌تره. یکی میگه شما نماینده من هستی در فلان منطقه که همه امور کارای مردم رو حل بکنی. هم که میگه همه امور رو، پس ولایتش رو تعمیم داده. خب وقتی میره اونجا میند نمیتونه به همه کارها رسیدگی بکنه، یه بخشیشو معاون تعیین میکنه، میگه شما بیشی مثلا وجوهاتو بگیر از دست مردم. مثال میزنم زکات های مردم برو جمع آوری بکن، خودش مباشرتا نمیره زکات جمع بکنه، این کسی تعیین میکنه، چون ولایتی که بالعرض بهش داده شده تأمین داره. گفته همه کارای مردم رو برو حل بکن. اما یک میگه شما نماینده من هستی فقط تو گرفتن زکات، هیچ کار دیگه نکن، فقط برو زکات رو جمع. شما ولایت داری فقط مثلا نماز جمعه بری اقامه بکنی، هیچ کار دیگه. ببینید محدوده ولایت باید ببین تا کجا بهش داده شده. وقتی یه بخشی رو بهش ولایت داده تو همون یه بخش میتونه اعمال ولایت بکنه. اگه ولایت رو تعمیم داده گفته میتونی مباشرتا یا تسبیبا خیلی مثل همین نماز و روزه قضا هم الان بعضی هم کارو میکنه، سوال میکنه، یه من رفتم مثلا یک سال نماز قضا گرفتم، آیا میتونم به دیگری بدم این نماز رو بخونه یا نه؟ میگیم اگر اون شخصی که شما رو اجیر کرده شخص شما رو اعتماد داشته و گفته شما فقط، در این صورت نمیتونید به دیگری واگذار کنید. خود موجر بلد بود به دیگری واگذار بکنه، نمیخواست بکنه، اما گاهی براش تفاوتی نمی کنه. اومده داده دفتر مرجع پول رو، گفته این پول رو بده یک ساعت نماز برای پدر من بخونه. این معلومه که تفاوتی براش نمی کنه که چه کسی نماز پدرش رو بخونه، بلکه اون چه براش مهمه خود عمل نمازه توسط هر کس که باشه. در این صورت تفاوتی نمی کنه، میتونه واگذار بکنه به دیگری. حالا بعضی ها دلالی هم اینجا بر میدارن که خوب نیست، این دلالیش کار زشته که بعضی ها میان مثلا 5 میلیون خودش گرفته، بعد میاد 4 میلیون ده به یکی دیگه، میگه یه سال نماز شما، 1 میلیون خودش بر میداره بدون اینکه هیچ کاری کرده باشه، هیچی نماز نخونده. این خوب نیست. حالا بعضی هم نه کردن، اما اصل بحث ما الان تو اعطای ولایت است، اینو دارم عرض میکنم. پس توجه کردید دو تا مطلب اینجا من هم تو پشت سر هم اینا رو گفتیم، مجدد تکرار میکنم. یکی این که وقتی من ولایت ذاتی ندارم هیچی نمیتونم به دیگری بدم، چون خودم فاقدم. اگر ولایت من وصل بشه به ولایت به ذات، بله این به تعبیر امروزی ها جون میگیره، وصل میشه به سرچشمه. ولی اگه وصل نشد بگم من ولایتم از یکی دیگه گرفتم، اونم گرفت، منم از یکی دیگه گرفتم، میگم خب اینا که همه خودشون ندارن که، اینا همه صفره، 10 تا 0 بذارید کنار هم فایده نداره که، 10 تا سنگ کنار هم باشه هیچ کدوم حرکت نمی کنه که، همه ساکنه. اون چه مهمه اینه که یه موجود باید حرکتش مال خودش باشه. سنگ اول با سنگ دوم با سنگ سوم اونها هیچ کدوم حرکت از خودش نداره، در نتیجه هیچ کدام هم حرکت نمی کنه. اما اگر دست من که حرکتش که مال خودشه با اراده منه، اگه اون از سنگ اول به حرکت انداخت، این درست، و اگه این سنگا که حرکت کرد، شما هی از من میپرسید چی تو شد این سنگ دهم حرکت کرد، من هم میگم خب سنگ نهم بهش خورد، قبول نمی کنید. میگه سنگ نهم کی به حرکت انداخت؟ میگم سنگ هشتم به او خورد. نمیپذیرید اینا، سوال تکرار میکنید، تکرارتون مال اینه که سنگ هشتم و هفتم و ششم و پنجم اینا حرکتش ذاتی نیست، یکی دیگه او رو به حرکت انداخته. اما وقتی رسید به سنگ اول و گفتم دست من او رو به حرکت انداخت، میگه تو خب این اول میخواستی بگی. حالا این جهانم تو بحث خلقتش اگه بخوام اثبات وجود خدا بکنم، اینه خیلی ساده، میگیم کل این موجودات جهان هیچ کدوم نمیتونن خودشونو بیافرینن، لذا همه صفره، همه وایستادن منتظرن که یه موجودی که وجودش مال خودشه کسی وجودش نداده اون بیاد هستی بده به این جهان. تا اینا میگن وقت شما میپذیرید، میگید اینو میخواستی اول بگوید، میگم حالا آخر گفتم آن بدون که این اوله، همه چیز خداست. عقل انسانی رو زود میفهمه. حالا این عقل تو بحث ولایت هم همینه، میگید این آقا کی ولایت بهش داده؟ میگم مثلا امام. میگید امام ها کی ولایت بهش داده؟ چون امام هم ولایت شما مال خودشون نیست. میگم پروردگار. تا میگم خدای متعال شما تمام میشه. میگه خب نه، اول بگو، اول بگو خدا ولایت دادست به این فقیه. اما خب واسطه میخورد، فرقی هم نمیکنه واسطه بخور یا نخور. میگم این لامپ اینجا از کجا روشن شده؟ تو جواب میگیم که مثلا از فلان مرکز برق. اما این جواب کافی نیست، چون اون مرکز از خودش برق نداره. لذا سوال میاریم رو اون مرکز که از کجا برق داره. بگیم از فلان قسمت مرکز کلی که در کشور هست. میگیم اون از کجا برق داره. میگیم مثلا یه سدی که آب داره میرزه، توربین های او رو برکت میده، اون داره برق تولید میکنه. به اونجا که میرسه دیگه سوال تمام میشه. ولا ما بالعرض از خودش هیچی ندارد حتی ینتهی الا ما بالذات. این استدلال عقلیه. حالا اون بحثای دیروز هم اینجا گفتیم که یه آیاتی رو خوندیم، گفتیم آیه اول الامر، آیه ولایت، آیات دیگه، این همش همینه. این یه مطلب که مطلب مهمیه، استدلال رو باید خوب روش فکر بکنیم و با این بیان بفهمیم مشروعیت حکومت ها همش وصل به حاکم به ذاته و اعطای ولایت به دیگران هم همینه. اول میگیم هیچ کس نمیتونه، فقط خدا میتونه به اعطای ولایت بکنه. موجودات دیگه همونایی که ولایت دارن نمیتونن ولایت رو به دیگری بدهن حتی ینتهی الا ما بالذات. نکته دوم، نکته دوم اینه مشروعیت حکومت از جانب پروردگار ملازم با حکم وجوب تشکیل حکومت. بحثم بحث جدیدی است که باید خوب اینو جا بندازیم برای خودمون. مباحث که گاهی تو ولایت فقیه گفته شده به شکل دیگری است و اون اینه که مثلا بعضی بزرگان گفتن اصل مشروعیت رو اگه پذیرفتین اثبات نمی کند وجوب رو، که یعنی واجب است حکومت تشکیل بشه، استحبابش هم اثبات نمی کنه، هیچی رو نمیگه. اصل مشروعیت در مقابل حرمته. اینه مثل یه مریضی که نباید چربی بخوره تا وقتی که حالش خوب بشه یه مرتبه پزشک میگه اشکال دیگه نداره بخوره. این اشکال نداره در مقابل نخوردنش که قبلا بود، قبلا گفت نخور، حالا میگه دیگه میتونی بخوری، این میتونی بخوری که وجوب که نیست که بشینه رد حتما میشینه چربه بخوره. گه اون چه تا الان البته کم این بحث شده، اما همون کمش اینطوری بحث شده که اصل مشروعیت فقط جواز رو میگه در مقابل حرمت، اما یا چه حکمی داره؟ هیچی نیست، حکم خالی از حکمه. حالا میخوایم امروز عرض بکنیم نخه اینطور نیست، اصلا این بحث غلطه، اینطوری نباید مطرح بشه. بحث اینطور مطرح میکنه مشروعیت وقتی از جانب خدا ثابت شد وجوبش ثابت میشه، اصلا اینا تلازم دارد با هم. دو تا دلیل هم ما اقامه میکنیم که ببینید این دو تا دلیل چی میگه. دلیل اول، حالا تصور کنید فقط مشروعیته، خدای متعال که حاکم به ذاته به پیغمبرش اجازه داده از حکومت تشکیل بده. ما اعتقادمون اینه، تا از میگیم اجازه ده یعنی واجبه، خیلی ساده دارم میگم، میگم واجبه یعنی فکر نکنید که میتونید عقب نشینی بکنه بگید مثلا اون رسول خدا حالا هر کس هست بگه که من از حق خودم صرف نظر میکنم، واجب که نیست. مثل همون چربی که گفتم، پزشک میگه نخور، بعد که حالش خوب شد میگه بخور، این بخور بنای وجوب نیست، مریض میتونه صرف نظر کنه نخور، واجب که نیست که. این بخور در مقابل حرمته که تو اصطلاح اصول میگیم دفع توهم حذره، همین همون اصطلاح معنای عامیانش همینه. آیا اینجا هم همینه؟ خدای متعال وقتی اجازه میدهد تشکیل حکومت رو دفع توهم حذره، یعنی ممنوع نیست، یعنی ای پیامبر میتونی تشکیل ندی، میتونی تشکیل بدی به اختیار خودت. آیا ایناست؟ در جواب میگیم نه اینطور نیست، دفع توهم حذر نیست، بلکه مشروعیت از جانب خدا بر عهده پیامبر ملازمه با وجوبه، برای پیامبرش هم همینطوره، برای فقیهش هم همینطوره. وقتی میگن مشروعیت داره برای شما یعنی واجب است تشکیل بدی. اگه این بحث ما امروز میکنیم، البته ما داریم از فضای انقلاب استفاده میکنیم، یه کسی ایراد نگیره به گذشتگان، چون دیدم بعضی یه آقایی رو دیدم ایراد گرفته به گذشتگان که این بحث را اصلا کسی نکرده سو میدم چیه. ما هم همچین هنری نداریم، ما هم اگه هنری داریم همشو از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داریم، اون مرد بزرگ پیاده کردن این مباحث. در این حال این بحث ظاهرن جایی گفته نشده، حالا ما مطرح میکنیم، دو تا دلیل هم براش ذکر میکنم. و اگر بحث وجوب مطرح شد خیلی مباحث دنبالش حل میشه. این بحث خیلی مهمی ها رو من 5 دقیقه میخوام بگم، معنیش ساده بودن بحث نیست. من میخوام بگیم چه از زمان پیامبر، چه زمان 12 امام تا سال 260 هجری که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن، حکومت براشون واجب بود تشکیل بده. و همچنین فقها که مشروعیت دارن حکومتشون از جانب پروردگار، این مشروعیت ملازمه با وجوبه، هیچی دیگه نیست، استحباب نیست، اباحه نیست، دفع توهم حذر نیست، اینا که نیست، بلکه واجبه. دو تا دلیل داریم. دلیل اول، رسوندن جامعه به کمال این واجبه. رسوندن آیه نفع را آیه استحباب که نیست که. عقل انسانم همین رو میگه، من آیه نفعم که نگم، آخرش همینه. میگه وقتی میگه که یک نابینا و چاه هست، بخوایی ساکت بنشینی گناه هست. ببینید بسه عقلیه، استحباب که نداره که، داره میفته تو چاه. واجبه دست چه بگیری، حرام است بنشینی. طلبه ای که میتونه یه نفر رو وصل به خدا بکنه، خب واجبه. آشناش بکنه با نماز، با واجبات دین، خب واجبه این کارو بکنه. بس امر به معروف که استحباب که نیست، بس وجوبه. مطمئن آیه امر به معروف رو نخوندم اینجا که آیه 104 آل عمران هست، یا 110 هم باز همینطوره. دوتا آیه در آل عمران داریم، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. ببینید این وجوب آیه وجوب تعبدی نیست. تا یک کسی بگید اگه آیه نبود ما بر وجوب کم داشتیم استدلال بکنیم، نه، وجوب ارشادیه. اول ما به عقل تمسک میکنیم و این یه چیز واضحیست. از کردم شاعر میگه وقتی یه نابینا میبینی داره میفته تو جا، خب بنشین گناه. این بحث عقلی، کسی هم بهش ایراد نگرفته به این شاعر. خلاصش این میشه اگه بخوایم زیاد صحبت نکنیم، ما یه جامعه یه مترقی میخواییم، اسمشو بذارید جامعه یه متمدن، مترقی، کامل. این هر کنم از این الفاظ ممکنه معنای خاصی داشته باشه. اون جامعه کامل نیاز به چی داره؟ پیاده کردن احکام الهی. احکام الهی اصلا برای همینه، زمان ظهورم برای همینه. وقتی احکام الهی پیاده میشه یه جامعه مترقی پیدا میکنه. تو بیانیه گام دوم هم رهبر انقلاب این رو تصریح کرده. خب اون جامعه مترقی راه ترقی او پیاده کردن احکام، پیاده کردن احکام توسط رهبران آسمانیه، یعنی کسانی که ولایت از جانب پروردگار دارند. اونها هم علم دارند که احکام چیه، هم قدرت دارند پیاده کنند. این استدلال عقلیش همینه. حالا ای کسی اون جمله اول رو بتونه لقش بکنه و بگه نه جامعه نیاز نیست که به تکامل برسه، اگه یک کسی اونو بتوند از نظر عقلی خودشو قانع بکنه، بله وقت میتونه بگه تشکیل حکومت واجب نیست. اما تا میگیم ترقی جامعه واجبه، بلا فاصله لازمش اینه. چی تو ترقی جامعه با در دیوار که به وجود نمیاد که، با این میشه که تک تک افراد جامعه همه واجبات رو انجام بدن، همه محرمات رو ترک بکنه. بعد میگیم این عمل به واجبات و ترک محرمات توسط رهبر آسمانی میاد. اون رهبر آسمانی که هم علم داره و هم قدرت داره، هم میدونه احکام چیه، هم توانایی داره که پیاده کنه. مگر یه موانعش که قبلا گفتیم گاهی مانع جلوشتون هیچ، اما اصل پیاده کردن اینه. بنابراین باید بگیم واجبه تا میگیم خدای متعال به پیغمبرش میگه مشروعیت حکومت با شماست، یعنی واجب است ای پیامبر تشکیل حکومت بدی، نه مستحبه، واجبه تا مردم رو برسونه به همون خدایی که خلقشون کرده، الیه راجعون بشه. این خلاصه استدلال اول ماست. این دلیل های عقلی مولا درزش نمیره، خوبیش اینه کسی نمیتونه شک بکنه توش. دلیل دوم هم اونم همینطوره، اونم یه استدلال خیلی محکمی هست و اون اینه که اگر به پیغمبر که گفته شد مشروعیت حکومت با شماست، یه کسی بگه وجوب که نیست بلکه جوازه. سوال میکنیم معنای جواز چیه؟ جواب اینه، جواز یعنی میتونه حکومت تشکیل بده، میتونه بذاره طاغوت حاکم باشه. فوری میخوام ببینیم آیا طاغوت رو خدا راضیش که حکومت بکنه یا نه، آیا ولایت بهش داده یا نه. خب نه نداده. پس اون عزیزی که میگه تشکیل حکومت جوازه، مشروعیت وجوبش هنو نیمده، وجوبش رو باید ثابت بکنی، میگیم نه اینطور نیست. تا مشروعیت از جانب خدا برای فلان رهبر آمد، حالا چه پیامبر باشه، چه امام باشه، چه فقیه باشه، ما دیگه همشون رو میگیم رهبران آسمانی که با یک کلمه همه رو گفته باشه. این مشروعیت حکومت تو دلش وجوب خوابیده، یعنی واجب است اینا حکومت رو تشکیل بدن. دلیل دوم ما اینه، اگه حکومت واجب نباشه بر عهده اینها و به اختیار خودشون باشه، معناش اینه که میتونن حکومت تشکیل ندهن و حکومت رو واگذار کنن به دیگری که طاغوته. خب طاغوت خدا راضی به حکومتش نیست. و قد امرو ان یکفرو به، یا آیه 60 سوره نساء که باز اینم امر تعبدی نیست، یا کسی نگه من دارم دلیل نقلی میارم، این که میگم ارشادیه، میخوام میگم دلیل دوم من هم دلیل عقلیه، مولا درزش نمیره. اما کسی خواست آیه قرآنم نگاه بکنه، آیه 60 سوره نساء خیلی آیه عجیبیه که میگه اینا بعضی ها گمان میکنن ایمان به خدا دارن در حالی که به طاغوت مراجعه میکنن و خدا امر کرده که کافره به طاغوت بشی و بعد امرو ان یکفرو به. و ما به جای این که کافر به طاغوت بشیم، ایمان به طاغوت رو ورده رفتیم بهش مراجعه کردیم. میدونید این آیه شریفه رو امام صادق علیه السلام تو همون حدیث ابن حنظله مطرح کردن، اونجا که گفتن حتی برای قضاوت مراجعه نکن به یه قاضی که منصوب از طرف منصور دوانقی است. منصور خودش هم ولایت نداره، داره یه قاضی هم نصب کرده، گفتن حق نداره بهش مراجعه کنه. پس بیان دوم ما این شد، صرف مشروعیت دلیل بر وجوب تشکیل حکومت، چون اگر تشکیل واجب نباشه واگذار کردن حکومت به دیگرانه و دیگران از جانب پروردگار اجازه ندارن، اونا حاکم نیستن. اینا دیگه استدلال عقلیشو قبلا گفتیم، دیگه حالا میخوام هی تکرار کنین و وصله به همه این بحث ها. این مطلب دوم ماست، اما این بحث ادامه داره. قاعدتا سوالات ممکنه اقل ذهن شما از دانم برسه که اگه تشکیل حکومت واجبه پس چرا تشکیل داده نشد جز زمان خودمان، یا 5 سال بعد از رحلت پیامبر 5 سال امیرالمومنین سلام حکومت کرد، اگه واجبه چرا پس حکومت ها دست طاغوت ها بود؟ و بحثای خیلی شیرین ما اینجا داریم که هم باید این بحث ها مطرح بشه، یا سوال دیگری که اینه که اگر بحث به این واضحیه که ما دو تا دلیل آوردیم، پس چرا اصلا این بحث جایی مطرح نشده؟ خب باید یه فقیهی مطرح میکردن. این بحث رو انشاءالله خواهم گفت که مشکل کجا بوده، و ما اصلا نباید دنبال اثبات این باشیم، چون دیدم بعضی آقایی که بحث دلالت فقهی رو مطرح کردن رفتن دنبال این که بینن مثلا شیخ مفید آیا چیزی گفتن که واجب است فقیه حاکم باشه، بعد میگن تصریح کردن تو عبارتشون، میگن کلن وجوب هیچ جا نیست. لذا این بحث ما جواب همه این مطالبه. ما لازم نیست دنبال این بگردیم که آیا شیخ مفید گفتن وجوب یا نه. مشروعیت که از جان پروردگار اومد ملازمه با وجوبه، این تلازم داره و نمیشه دست هم جدا باشه. مثل تلازمه علت و معلوله. اگه میشه یه جایی مثلا روشن باشه اما نور نباشه، خب وقتی میگن اینجا روشنه و تاریک نیست، خب یعنی نور هست. این تلازم داره با هم، این هم همینه، تلازم داره. حالا از صحبت های از امام بعد از پیروز انقلاب یه سری مطالب میشد استفاده بکنه، اما قبل از پیروزی کسی اصلا متوجه این نکته نبود که آیا تشکیل حکومت واجبه یا نه. گاهی هم به حضرت امام ایراد نگرفتن، اما بحثا رو باید بهش دقت بکنیم. الان فضا فضاییست که حداقل از نظر علمی برای ما واضح باشه. مجدد تکرار میکنم که هیچ گونه تعصبی نباید توی مسائل داشته باشیم، ذهنمون رو خالی کنیم از آنچه که بیرونه. نگیم که تا میگیم تشکیل حکومت بعد بیایم مثلا کارهای حرامی که یه حاکم دارد میکنه، یه استاندار، یه شهردار، بعد بگیم همین بود، نه این منظور ما نیست. تشکیل حکومت رو داریم میگیم، چنانچه حدیث امیرالمومنین علیه السلام هم همین بود، تا میگیم واجب است برای امیرالمومنین اسلام حکومت تشکیل بدن، نباید اون 35 تا بدعت رو به رخ بکشیم و بگیم اینا بود. با این سادگی بعضیش که کار اجرایی نکردن و میگه چون امیرالمومنین اسلام نمیتونن جلو این 35 تا بدعت رو بگیرن، پس برن کنار، یا حاکم قاصد بیاد، یه طاغوت بیاد. اون حرف خیلی حرف بدیش، خیلی حرف زشتیش، که دیگه صریح مقابله با فرمان خداست که. اما گاهی حواسمون نیست، ناراحتیم از یه حرامی که داره انجام میشه، بعد این ناراحتی رو بدون تعقل هم تو یه حرف میزنیم که یه کار حرامی رو داریم تأیید میکنه، کاری که خدا غضب میکنه بهش، حکومت طاغوت رو. ما تا الان دو تا مطلب رو راجع به مشروعیت حکومت امروز گفتیم، اما بیش از 10 تا مطلب رو من اینجا یادداشت کردم. این که میگم به خاطر اینه که ممکنه سوالات الان به ذهنتون رسد، انشاءالله تو این چند روز آینده ما هر کدام هر روزی چند تا مطلبشو خدمتون خواهم گفت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.